خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاس از اینکه در این فرصت و مجال با ما همراه بودید و برنامه خودتون را از رادیو گفتگو دنبال کردید. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه پایانی ما با عنوان گفتگوی اجتماعی هم باشید.
گفتگوی اجتماعی.
مهمترین عوامل مربوط به تصادفات جاده‌ای کدام ها هستند؟ آیا به غیر از عوامل انسانی و رانندگی های پرخطر، نقش راه، خودرو و عوامل دیگر هم دخیلند؟ سامانه های هوشمند راه و علائم ترافیکی چقدر در کاهش تصادفات جاده‌ای نقش داشتند؟ و چرا با وجود این سامانه ها هنوز آمار تصادفات جاده‌ای متاسفانه بالاست؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. نقش عوامل جاده‌ای و خودرویی در تصادفات غیر قابل انکار است، هرچند توافق و تأکید کارشناسان بر نقش عوامل انسانی بیشتر است. خودروهای کشور از حیث ایمنی از استاندارد بالایی برخوردار نبوده و منجر به بروز تصادفات زیادی می شوند. هنوز سامانه‌های هوشمند در کشور به جایگاه مطلوب خود نرسیدند و در امر تصادفات جاده‌ای نمی توانند به طور 100% نقش آفرین باشند. افزایش تصادفات جاده‌ای ارتباطی مستقیم با توسعه متوازن و همگرا دارد. در موضوع تصادفات جاده‌ای نهادهای متولی هم هنوز به هماهنگی کامل نرسیدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو. در یکی دیگه از روزهای پایانی سال در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی. ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت فرارسیدن سال نو و ایام بهار و نوروز، باز هم به دلیل اهمیت موضوع تصادفات جاده‌ای به خصوص در روزهایی که پیش رو داریم، یعنی تعطیلات پایان سال و نوروز سال جدید، ما در این قسمت از برنامه گفتگو اجتماعی هم همچون دیروز به این بحث خواهیم پرداخت و بحث تصادفات رو به شکل کلی و بحث تصادفات جاده‌ای رو به شکل خاص به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت. قرار هستش که مهمانان محترمی در این برنامه من محمد فیروزی رو همراهی بکنن و پاسخگوی سوالات بنده باشن و البته سوالاتی که شما مخاطبانی عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 اون رو طرح بکنید و بنده هم با افتخار اون رو در این برنامه مطرح بکنم. در حال حاضر جناب سرهنگ ناصر قلی‌نیا، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا که در واقع پلیس برون شهری کشور محسوب میشن، مهمان این برنامه هستن که شون معتقد هستن پلیس در رابطه با تصادفات جاده یک نگرانی جدی داره و هر سال هم مشغول به تجزیه تحلیل این عوامل و سوانه هستش و سعی میکنن هم خودشون رو به عنوان نهاد یکی از نهادهای متولی اصلاح بکنن و هم به موارد و دستاوردهایی که میرسن اون رو به اشتراک بگذارن با دیگر نهادها و مهمانان دیگری هم که در ادامه اضافه خواهند شد. من فقط در حال حاضر اطلاع دارم جناب آقای محسن فلاح زواره، دکترای راه و ترابری و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی یکی از مهمانان ما خواهند بود که در بخش‌های بعدی به جمع ما خواهند پیوست. اما اجازه بدید گفتگومون رو با جناب سرهنگ قلی‌نیا ضمن عرض سلام و ادب خدمتشون و تبریک سال جدیدی که پیش رو خواهیم داشت آغاز بکنیم و صحبت ابتدایشون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم خدمت جناب علی و همکاران پشت صحنه شما عرض سلام و خدا قوت دارم، همچنین خدمت همه مردم عزیز ایران اسلامی و همه مسافرین که از همین الان مسافرتون رو شروع کردن. آرزو صحت، سلامت و سفر خوشی رو برشون آرزو میکنم. امیدواریم که در سال جدید و در سفرهایی که در حال انجام هست و احتمالاً در آینده نزدیک هم سفر خواهند کرد، با ایمنی کامل، با سلامت کامل به موطنشون برگردن.
خیلی متشکرم. اجازه بدید از همون فایل و جزوهی که قبل از برنامه به من نشون دادید شروع بکنیم. عنوان اون مطلب و محتوایی که پرینتش رو آورده بودید بحث تجزیه تحلیل سوانح جاده‌ای بود در نوروز 1401، یعنی چیزی حدود یک سال پیش یا حالا کمی کمتر از یک سال پیش. کمی از دستاوردهای اون مطالعه بفرمایید و اینکه شما در مجموعه پلیس چه مطالعاتی رو در خصوص تصادفات دارید.
خب به استعذار مردم عزیزمون برسونم که ما واقعا همجوری که خدمت جناب علی هم عرض کردم قبل از شروع برنامه به شدت دغدغه ایمنی داریم و دغدغه اینی داریم که مردم ما انشالله به سلامت سفر کنن. خب عوامل بسیار زیادی وجود داره برای اینکه ما بتونیم واقعا اون گلوگاه‌ها رو ببندیم و هرچی بیشتر ضریب ایمنی سفرها رو بالا ببریم. خب طبیعتا ما هم به عنوان کسی که در کف جاده ها مشغول خدمات رسانی به مردم عزیزمون هستیم، تو این فرایند تصادفاتی که اتفاق میفته، خب یک بحث پیشگیری رو هم در دستور کارمون وجود داریم. تو اون بحث پیشگیری همونجوری که خدمت شما هم عرض کردم، سوانحی که در گذشته اتفاق افتاد رو کارشناسامون میشینن بحث میکنن، بررسی میکنن، تحلیل میکنن، عواملی که باعث میشه این سوانح رخ بده رو احصا میکنن، روی عواملی که احصا کردن راهکارهای اجراتی و عملیاتی رو حتما پیش بینی میکنن و به رده های خودمون ابلاغ میکنیم. رده های ما وظیفه دارن که با استفاده از تحلیل هایی که براشون ارسال میشه راهکارها رو اجرایی بکنن، بررسی های خودشون رو داشته باشن تا انشالله ما بتونیم ایمنی کامل رو در جاده ها انجام بدیم. خب طبیعتا بخشی از این عوامل در اختیار ما هست و ما میتونیم تو حوزه عملکردی به حوزه شما عرض کنم که مداخله بکنیم. بحث دیگه سایر سازمان ها هستن جناب آقای فیروزی. ما تقریبا 33 نهاد، سازمان، وزارتخونه هستن که مسئول سوانح و تصادفات رانندگی هستن. از خودروساز بفرمایید، بهداشت بفرمایید، وزارت راه و شهرسازی که متولی جاده های ما هستن و ایمنی جاده های ما رو دارن، و سایر نهادها و سازمان ها که انشالله در وقت شد در ادامه بس خدمت شما حتما عرض بکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. شما گفتگوی اجتماعی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم برای دومین روز متوالی راجع به موضوع تصادفات جاده‌ای صحبت میکنیم. شما شنوندگان محترم هم میتونید سوالاتتون رو و دغدغه هاتون رو در خصوص موضوع تصادفات جاده‌ای از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید. اگر سوالی دارید، اگر فکر میکنید که نهادهای مختلف در این خصوص کمکاری میکنند، یا اگر ابهامی دارید و فکر میکنید که چرا باید با وجود سامانه های هوشمند، کنترل ترافیکی، عوامل انسانی که هم بعضن داوطلبانه هم به شکل موظف در سطح کشور فعالیت میکنن برای اینکه ما سفرهای ایمن رو تجربه بکنیم، اما باز هم شاهد هستیم که این اتفاقات نمیفته، آیا فکر میکنید این موضوع ناشی از شهروندان هست یا عوامل دیگری دخیل هست، حتما میتونید در میون بگذارید و کارشناسان و افراد مسئولی که در این برنامه به مرور به جمع ما اضافه خواهند شد هم پاسخگوی سوالات ما خواهند بود. ما در حال حاضر داریم گفتگو میکنیم با سرهنگ ناصر قلی‌نیا، معاون عملیات پلیس راه راهور فراجا، و از شما هم دعوت میکنیم با ما همراه باشید. اما جناب سرهنگ، مقدمه‌ای که اشاره کردید بسیار مقدمه خوبی بود، اما من میخوام راجع به دستاوردها به شکل موردی و مستاقی هم صحبت بکنیم. آنچه که حالا اون فایلی که به بنده نشون دادید و عوامل دیگری که در مطالعات شما وجود داره رو موشکافی کنید. ما در بحث دیروز که خدمت یکی از عزیزان از جمعیت هلال احمر بودیم و سرکار خانم سرهنگ جوانبخت که از بخش دیگری از پلیس همراهی میکردن ما رو، به عوامل مختلفی رسیدیم و راجع بهش صحبت کردیم. خب ایشون معتقد بودن که نقش عوامل انسانی بسیار نقش پررنگ و مهمی هست، هرچند در نهایت از مجموع خروجی‌های بس این موضوع حاصل شد که عوامل جاده‌ای و عوامل دیگری هم وجود داره. خوبه در ادامه شما هم اشاره بکنید اگر موافق هم هستید، با توجه اینکه شما به هر حال به عنوان پلیس برون شهری مشغول به فعالیت هستید، راجع به عوامل مختلف صحبت بکنید. و البته من خواهشم اینه که اول از عوامل غیر انسانی صحبت بکنیم، چون وزنش رو میتونیم بیشتر راجبش امروز صحبت بکنیم.
به حضور شما عرض کنیم که در خصوص دستاورد فرمودین، خب ما در ابتدای سال 85 نزدیک به 28,000 کشته در جاده های کشور و شهرها ما باش مواجه بودیم. خب عدد واقعا درشت بزرگی بود. با تلاش همه همکاران، همه سازمان ها و نهادهایی که در طول این تقریبا در 11 سالی که اتفاق افتاد، الان کشته ها به تقریبا 17,000 کاهش پیدا کرده. هم میشه گفت یک دستاورد بسیار خوبی بوده.
عدد اول تکرار میفرمایید؟ عدد اول
تقریبا 28,000 کشته. بله، ما باش روبرو بودیم.
حدود 10,000 و بیشتر.
بله، تقریبا نزدیک به 17,000 کشته رسیده. خب این محصول تلاش ها و همکاری های تنگ و تنگی بود که همین سازمان ها باش مواجه بودن. خب این یک دستاورد خیلی خوبی بوده، ولی خب 17,000 نفر هم عدد بسیار بزرگی است. حتی یک نفر هم از نظر ما عدد زیادی هست. متاسفانه خب با این کشته هایی که الان خدمت شما عرض کردم، ما سهم بالایی از درآمد ناخالص ملی کشور صرف این موضوع یعنی سوانح رانندگی میشه. خب بیش از 350,000 نفر از این 17 به اضافه این 17,000 نفر ما معلول و مصدوم داریم که 20%شون تقریبا میشه گفت از کار افتاده میشن، یعنی معلولیت مستمر برشون اتفاق میفته. خب علل و عوامل بسیار زیادی داخل این موضوع هستن. خب همونجور که خدمت شما عرض کردم، تو تحلیل و تحلیلی که از این سوانح اتفاق میفته، سهم 40% رو، حدود 40% رو ما میتونیم به عدم توجه به جلوی رانندگان این رو دستمندی میکنیم. گرچه این عواملی که الان خدمت شما عرض کردم بیش از 80% سهم انسانی است. سهم این به صورت خاص که اگه من بخوام دستبندی بکنم، عدم توجه به جلوی رانندگان تقریبا بیش از 40%، سوانح متاسفانه به اساس عدم توجه به جلوی رانندگان است که یکی از عوامل مهمی که تو این عدم توجه به جلو آقای فیروزی دخیل هست، سهم استفاده از تلفن همراه است. یک وسیله‌ای که میتواند آثار خیلی خوبی در زندگی آدم به جا بذاره، در این شرایط آثار بسیار مخربی رو برای انسان میذاره. خب از نظر علمی ثابت شده است که انسان برای اینکه بتونه در یک شرایط نرمال و عالی یک عکس العمل درستی رو نشون بده، کمتر از نیم ثانیه فرصت داره و استفاده از تلفن همراه متاسفانه این زمان رو به بیش از 1.5 تا 2 ثانیه افزایش میده. و خودروی که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است و 2 ثانیه اختلال در عکس العمل ایشون نشون داشته باشه طبیعتاً آثار بسیار زیانباری رو بجنبار
که. و این رو هم اجازه بدید اضافه بکنیم جناب سرهنگ که اگر از مواد حالا هم بحث تغذیه‌ای مطرح هست هم
بله خب من این علت مهم رو مثال زدم خوردن آشامیدن بله هست صحبت کردن با اطرافیان هست بله. حتی گوش دادن به رادیو ممکنه به این اختلال رو در ذهن طرف ایجاد بکنه و این نتونه عکس العمل درست میجه. عوامل تبیینی بیرونی هم وجود دارن که اگر ایشون بخواد خودش رو مشغول طبیعت هم بکنه خب این اتفاق برش میفته که متاسفانه این سهم زیادی است. سهمای دیگه ای هست مثل تخطی از سرعت مطمئنه. ببین آیه ورزی وقتی من میگم عدم توجه به جلو ناشی از مثلا استفاده از تلفن، وقتی که طرف سرعت نامطمئن رو انتخاب بکنه و بیشتر از سرعت مطمئن تعیین شده برای هر راهی اتفاق بیفته، این شدت رو بالا میبره و باعث میشه که متاسفانه همونجوری یه اشاره‌ای در خصوص سایر دلایل تصادفات رخ داده، مثلا اگر یه خودروی نایمنی مثل پراید، مثل پژو، مثل سمند رو سوار بشه، طبیعتاً این آثاری که به جا میاد آثار بسیار بعدی است که خب ما متاسفانه به کرات در جاده ها بهش داریم میبینیم و با این موضوع مواجه هستیم. انحراف به چت یکی از دلایل بسیار زیادی است که تقریبا میشه گفت در سال گذشته در ایام عید بیش از تقریبا 13% سوانع ما ناشی از انحراف به چپ رانندگی بود. خب دلایل خیلی زیادی میتونه داشته باشه، یکی از دلایلش اینه که میخواد زودتر به مقصد برسه، یکی از دلایلش ممکنه خسته شده باشه واسه ترافیک. ما واقعا توصیه میکنیم یه اصطلاحی ما توی ترافیک داریم به نام خشم جاده‌ای. توی خشم جاده‌ای هر دلیلی ممکنه که باعث بشه که این راننده کنترل اعصاب خودش از دست بده. یکی از این موارد این است که طرف توی ترافیک خب 1 ساعته 2 ساعته 3 ساعته قرار میگیره، این اعصابش رو از دست میده، میخواد که خیلی سریع به مقصدش برسه، بعد از اینکه رها میشه از این ترافیک یک سرعت نامطمئن رو انتخاب میکنه و این باعث میشه که اگر ترافیک یک بار سبکتری در جلوش اتفاق بیفته انحراف به چپ میکنه یا خدای نخواسته سبقت بگیره از خود روی جلویی که آثار زیانباری رو تو این موارد که متاسفانه سرعت هم زیاد هست به بار میاره. خب تقریبا میشه گفت به حضور شما عرض کنم که آمار بسیار درشتی است که انشالله امیدواریم که مردم و مسافرین عزیز رعایت بکنن و سفرشون رو هرچی بیشتر ایمن‌تر بکنن.
بسیار هم عالی. حالا صحبت از خشم جاده‌ای کردید، یکی از سوال هایی که پیش اومده و پرسیدن این هستش که خیلی مواقع در جاده تصادفاتی رخ میده، دو طرف در واقع اون تصادف هم راضی نمیشن که به هیچ عنوان اون صحنه رو به هم بزنن اینها و یک ترافیکی طولانی ایجاد میشه.
بله درست.
و یه خشم هم از اون راننده ها ایجاد میشه و گاهن هم حتی یک دلخوری از پلیس به وجود میاد که چرا صحنه نمیرسه و اینها. شما چه توصیه میکنید در این جور مواقع چه صحنه هایی رو میتونن جابجا کنن، خودرو رو به کنار بیارن، چه صحنه هایی رو نباید بیارن و چه اقداماتی باید بکنید؟
ببین ما سه دسته تصادف داریم. یه دسته تصادف خسارتی است که تو این تصادفات خسارتی قانون اجازه داده که خودروهایی که درگیر تصادفات خسارتی هستن حتما به حاشیه امن راه هدایت بشن، منتظر بمونن تا پلیس بیاد و بحث تشخیص دلایل، تشخیص مقصر رو انجام بده. و اینجا اگر رانندگانی که درگیر تصادفات خسارتی هستند و این اتفاق رو رقم نزنن، وظیفه پلیس است که حتما باشون برخورد بکن با فرد که اونجا مقصر است.
این یه بحث. استفاده از تلفن همراه و عکس گرفتن رو هم شما توصیه میکنید که
ببینید واقعا یک فرهنگ بسیار نامطلوبی در عرف اتفاق افتاد. به محض یک صحنه ای رو میبینن، حالا صحنه کما دلخراش هم هست، ممکنه که اصلا اون تلفی که درگیر صحنه شد اصلا راضی نباشه، قطعا راضی نیست که واقعا من میخوام از اون صحنه عکس بگیرم، این عکس رو استوری بکنم به سایر شبکه‌های مجازی
تاثیر داره. اما برای خود شما کمک کننده هست، یعنی که اون دو طرف تصادف خودشون از سر
بله از اگر
اون
طرف طرف بتونه بله حتما به کارشناس ما کمک
مستند
کنه
که
بله
بتونه
که حتما عکس‌ها رو ببینه، حتی فیلم‌های رو ما برای اینکه از یک صحنه تصادف یک کارشناسی درست بکنیم، حتما از دوربین‌های مداربسته که در جاده وجود داره، از دوربین‌های که به صورت برخط در جاده ها دارن استفاده میکنن استفاده میکنیم. برای اونجا هم ما حتما توصیه میکنیم رانندگان عزیز که حتما از صحنه عکس بگیرن، به کارشناس کمک بکنن در این تشخیص بده و کارشناسی درستی رو انجام
بده. اما دیگر هم
میفهمم. اما یه بحثی از بحث تصادفات جرحی اتفاق میفته که خود در تصادفات جرحی و فوتی خب طبیعتا اونجا اهمیت سانحه به جوری دیگه ای رقم میخوره. اونجا قطعا همکارای انتظامی وارد صحنه میشن، پرونده قضایی خواهد شد. اونجا ما به همکارامون توصیه کردیم که در کمترین زمان ممکن سر صحنه حاضر بشن، مستندسازی بکنن و در کمترین زمان ممکن هم صحنه رو پاکسازی بکنن. و اون چیزی که من توصیه میکنم به مسافرین عزیز، 300 ری بیشتری رو به خرج بدن. خب جاده هم مواهب طبیعی زیادی داره برای اینکه ازش استفاده بکنن. این هم ممکنه که باعث بشه رانندگان کنار بزنن، کمی استراحت بکنن تا پلیس بیاد، ردهای امدادی بیان، صحنه رو بتونن پاکسازی بکنن تا انشالله مسافرین بتونن به راه خودشون ادامه بدن.
خیلی متشکرم. اما دقایقی هستش که یکی از کارشناسان مسائل راه و ترابری جناب آقای امیدوار تجریشی هم روی خط تلفن برنامه اومدن. من ضمن عرض سلام و تبریک پیشاپیش ایام نوروز و تعطیلات پایان سال بهار میخوام که نکات ایشون رو هم در رابطه با بحث ایمنی راه بشنوم. آقای تجریشی سلام و ادب.
سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. بنده پیشاپیش سال نو تبریک عرض میکنم. انشاءالله عید امسال شاهد اصلا هیچ تصادفی نباشه.
انشاءالله الهی که آمین. بفرمایید نکاتی اگر دارید در خصوص ایمنی راه ها، مسائلی که وجود داره و اینجا ما در حضور جناب سرهنگ قلینیا معاون عملیات پلیس راه راهور فراجا هم هستیم، اگر تحت دیدگاهی داشته باشید به شکل مشترک پرسش و پاسخ ما خوشحال میشیم که بحثا چند سویه باشه.
والا ما بند خدا پلیس که همیشه پای کار هستش، مظلوم هم قرار میکرد. اینجا باید سازمان راهداری میبودش که کمه ما به این دوستان به قول من رو صحبت بکنیم. وگرنه
بفرمایید
اصل داستان که اصلا خود سازمان راهداری و وزارت راه هستش. خب اصلا مسئله ایمنی که خب از طریق سازمان راهداری باید مخصوصا راهداری جادهی باید اتفاق بیفته، مخصوصا جادهایی که بحث در به قول من تغییر آب و هوا ممکنه مشکلاتی به وجود بیارش. خب باید آمادگی این موضوع رو داشته باشن. اطلاع رسانی سازمان راهداری نسبت به خود پلیس نسبت باز بودن و مسدود بودن جاده ها خب خودش که از طریق سلاسی ما همیشه اتفاق میفته. و اینکه خود راننده ها هم باز فکر کنم که حتما مسئولیت خودشون رو نباید فراموش کنن. نکات ایمنی اما زمان حرکت، استراحت کافی و ایمنی دستگاهشون هم واسه نقلیه‌شون هم باید حتما به قول ما رعایت بکنن، بازدید داشته باشن و به قول ما به امان خدا نسپرن ماشین و خانواده رو برای تو جاده بگن حالا می‌بینیم جلو ببینیم که چه اتفاقی می‌افته یا نمی‌افته. این نکات ایمنی که باید حداقل رعایت بشه. از سازمان راهداری هم توقع هستش که 24 ساعته خدمات رسانی در جاده داشته باشه. در کنار این موضوع باید از سازمان هلال احمر هم به قول معروف نام بردش نسبت به حوادث جاده‌ای که اتفاق میفته و کمک میکنه به موضوع به قول معروف امداد جاده‌ای.
خب آقای تجریشی، ما چون به هر حال موضوع سفرهای نوروزی با جان انسان‌ها سر کار داره، موضوعی که قابل به قول معروف شوخی نیست، نباید نسبت بهش با کتمان و پرده پوشی صحبت کرد. من چون دیدم در صحبت‌های شما موضوع سازمان راهداری یکی دو بار به شکل‌های مختلف مطرح شد، من می‌خوام ببینم آیا شما به عنوان یک کارشناس جایی رو معتقد هستید که خلأهایی وجود داره؟ اگر شما به هر حال مطالعه کردید موضوعی وجود داره، خوبه که از طریق این تریبون مطرح بشه تا انشالله براش یک راه حلی هم تدبیر بشه. بفرمایید.
والا ببینیم بحث کیفیت جاده ما هستش که در بعضی جاها می‌بینیم که به خاطر اینکه قیمت تمام شده پایین تر در بیادش از کیفیت زدن و منجر میشه که خود همین موضوع در بحث جاده وسیله نقلیه دچار آسیب ببینه و اتفاقات دیگه انحراف داشته باشه و مسائل مختلف درش به وجود بیادش. خب پس این وظیفه وزارت راه و مسکن شهرسازی و سازمان راهداری هستش که باید کیفیت رو فدای کمیت نکنه و همچنین در بحث نگهداشت و به قول معروف نگهداری خود جاده تلاش بیشتری داشته باشه، مخصوصا که خب ما یک فصل سرما رو گذروندیم، جاده ما ممکنه به خاطر فصل سرما به خاطر بارندگی ها دوچار مشکلاتی شده باشه. این مسئله رو حتما باید سازمان راهداری مخصوصا حتی همین روزها هم کمی سفر ها شاید اوج خودش نرسیده باز باید یک نگاه ویژه‌ای داشته باشه و در نقاط حادثه خیز هم علائم راهنمایی رانندگی، علائم هشدار و به قول معروف موانعی که میتونه کاهش حادثه ایجاد بشه از طریق سازمان راهداری ایجاد بشه و به قول معروف حتی بروشورهای آموزشی، پیامهای آموزشی هم به راننده ها در مسیر از طریق رادیو، از طریق برنامه تلویزیونی گوش زد بشه که ما کمترین حادثه رو داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. حالا من جناب سرهنگ راجع به بحث نقاط حادثه ساز توضیح دارن اما میرسیم بهش، اما اجازه بدید باز من سوال دیگر از آقای تجریشی بپرسم. مطالعه دارید که نشون بده که در این حوزه کاسی وجود داره یا فقط بر اساس کمی مشاهدات میدانی و گمان زنی ها هست؟
نه حقیقتا مطالعه‌ای که بنده بخوام بهش استناد بکنم متاسفانه وجود نداره، چون بازم به قول معروف بعد این موضوع از طریق مراکزی که تو حوزه تحقیقات و توسعه هستن اتفاق بیفته که آمار دقیقی از این موضوع وجود نداره. اما بهترین آمار و بهترین مرجع پلیس راهنمایی رانندگی هستش که میتونن آمار دقیقی رو بدن از علتهای تصادف و وقوعی که اتفاق میفته.
بله خیلی متشکرم. اجازه بدید که صحبتهای جناب سرهنگ قلی‌نیا رو بشنویم، هم در رابطه با نقاط حادثه ساز هم در رابطه با دیگر دیدگاه‌هایی که جناب آقای تجریشی مطرح کردن.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر تجریشی، تشکر میکنم از جناب علی به خاطر دیدگاهی که فرمودین. خب آقای فیروزی، ما در سال 93 تقریبا میتونم عرض کنم که تمام راهامون رو شناسنامه دار کردیم از حیث شناسایی نقاط حادثه خیز. ما تقریبا 1585 نقطه رو به عنوان نقاط حادثه ساز یا پرتصادف شناسایی کردیم، 1807 نقطه دارای تصادف رو که این نقاط سهم بیش از 30% تصادفات ما رو تشکیل میده، نزدیک به 3392 نقطه حادثه ساز رو ما و داری تصادف رو شناسایی کردیم. اینا صورت جلسه شده در اختیار سازمان های متولی، مخصوصا سازمان راهداری و امنیت جاده گذاشته شده. بله. تقریبا 600 نقطه تا الان رفع شده و ما تونستیم همه این نقاط رو آشکارسازی بکنیم و به مردم این اطلاع رو بدیم که این نقاط رو وقتی وارد این حریم نقاط شدن، چه نقطه چه مقطع پرتصادف، حتما الزامات ایمنی هم از رعایت سرعت تعیین شده تو اون مقطع رو حتما مد نظرشون قرار بدن و از اون مقطع به سلامت عبور بکنن.
خب یعنی بازم بیشتر فقط در حد هشدارها و علائمی که ممکنه کمی قبل‌تر از اون معبر
دو تا بحثی بحث این است که وزارت راه بالاخص سازمان راهداری به عنوان متولی نگهداری جاده‌ها باید این نقاط رو ایمن کند از حیث اصلاح ساختار هندسی راه‌ها. یه بحث اینه که ما اول وقتی شناسایی کردیم اول به مردم بگیم به عنوان یک اقدام کوتاه مدت بگیم آقا اینجا این نقطه و این مقطع مقطعی است که شما اگر سرعت مطمئنن رو رعایت نکنین، اگر بخواین انحراف به چپ برین، اگر بخواین سبقت غیر مجاز بگیرین، اگر بخواین حواس پرت تو این نقطه رانندگی بکنین، قطعا با حادثه روبرو خواهید شد. اگر این سرعت ها بالاتر باشه، شدت ها قطعا بالاتر خواهد رفت. یه بحث اینه که این نقاط اصلا حذف بشه از حیث فیزیکی که خب اون نقطه آرمانی ماست،
اما در نهایت هم صحبت شما هم نشون میده که حتی به نصف این نقاط شناسایی شده هم نرسیده، یعنی درصد خیلی خیلی کمتر.
الان جمع این نقاط رو الان خدمت شما عرض کردم، من یادش کردم 636 نقطه رفع شده و ما باقی نقاط وجود داره. از مسافرین عزیزم خواهش میکنم که حتما به این نقاط، به این نقاط یا به این محدوده ها وارد که شدن، تابلوهای نقطه حادثه خیز ما رو دیدن،